موقت حماقت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خیلی متشکریم از اینکه شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. انشاءالله تا ساعت 10 شب با من و همکارانم همراه باشید. همکاران من آماده هستند به صورت زنده گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون کنند.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، من پرویزیان به اتفاق همکارانم گفتگوی اقتصادی امروز رو تقدیم حضورتون میکنم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی بخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خب، موضوع برنامه امروز یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه اقتصاد کشور هستش. چرا؟ چون ما برای تأمین نیازهای کشورمون به درآمد ارزی نیاز داریم. درآمد ارزی هم چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ با صادرات. تا ابد هم که نباید نفت بفروشیم که تب هلندی وارد اقتصادمون بکنیم. پس صادرات برای اون بسیار مهمه. ما یک شورایی داریم در کنار بقیه شوراهای عالی به اسم شورای عالی صادرات. این شورا به هر دلیل، حالا تو برنامه واکاوی میکنیم، یه مدتی خلاصه تعطیل بود، تشکیل نمیشد. تعطیل که نبود، چون موجب قانون شورای وجود داشت، اما تشکیل نمیشد. خوشبختانه این شورا مجدد احیا شده. میخوایم امروز به این موضوع بپردازیم که اصلا چی شد این شورا، چه اتفاقاتی افتاد و حالا که داره احیا میشه چی کار باید بکنه، چه انتظاراتی ازش داریم و چگونه احیا بشود بهتر است، بالادستی باشه، نه همچنان زیر دستی وزارتخونه باشه که حالا بهش صحبت میکنیم و اینها، و در نهایت چگونه به نفع صادرات خواهد بود. وقتی میگیم صادرات یعنی فروش محصولاتمون، وقتی میگیم فروش محصولات یعنی تولید، یعنی اشتغال فرزندانمون. داریم تو این ابعاد صحبت میکنیم. یه سوال پیامی که برای شما در نظر گرفته تهیه کننده، گفته که به نظر شما مهمترین امتیاز احیای شورای صادرات چیست؟ یک، رشد تجارت خارجی. دو، توسعه صادرات غیر نفتی. وقتی میگه رشد تجارت خارجی یعنی منظور مجموعه، یعنی تا صادرات و واردات دیگه، یعنی فکر نکنید با دومی یکیه. بالاخره وقتی ما صادرات داریم به وارداتی هم موازش داریم. سه، ارتقای تولید داخلی. چهارمی هم گفته هر این سه مورد، یعنی یکی از این چهار مورد رو عددش رو انتخاب کنید به 30,000 10,035 بفرستید. جدای این در واقع عددا که میفرستید، هر نکته دیگری هم که دارید پیامک بکنید، هر سوالی، هر انتقادی از تهیه کننده دارید. من یه دو هفته نبودم، اینه که از تهیه کننده انتقاد بکنید. حتی این نبودن من جز ایراداش نیست، تهیه کننده ایرادای دیگه زیاد داره، ولی خودم نبودم، مرخصی بودم. ولی شما تا میتونید راجع به موضوع برنامه و این چیزا ازش ایراد بگیرید. الان داره لبخند میزنه، دید من با انصاف گفتم انتقاد کنید. و موضوعاتی که بر روزهای آینده میخواد بهش پرداخته شه بفرستید به 30,000 10,035 به طور برخط. هم من اینجا میبینم روی صفحه در واقع و هم تهیه کننده میبینه و موضوعات رو سعی میکنیم که در برنامه مطرح بکنیم. روزهای آینده هم بگید که دوست داریم به چیا بپردازیم. بریم اتاق فرمان برگریم، مهمونا رو معرفی کنم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب ما سه مهمان داریم در استودیو، حضور دارند. آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیر کل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت، جدا از شبه قاره هندش که حالا ایشون کار میکنن در این زمینه در سازمان توسعه تجارت، ایشون در حوزه توسعه تجارت کلا اطلاعات کارشناسی بسیار خوبی دارن. یه برنامه دیگه هم بودیم ما خیلی در واقع چالش برانگیز با هم صحبت کردیم. امروز میخوام به تلافی اون دفعه از صحبتاشون، چون شورای عالی احیا داره میشه، و تجربهشون استفاده بکنیم حتما. آقای دکتر رضا نوری عضو اتاق بازرگانی ایران و کانادا. آقای دکتر نوری، ما دو اتاق جای دیگه هم هستن، ما فعلا بدون اینکه به هر فعال بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است. آقای دکتر سید عبدالکریم هاشمی هم اسکوشون برنامه بودجه مجلس الان رو خطن، ایشون رو به خط تلفن برنامه هستن. آقای حسین زاهدی هم از خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران، هنوز جوونه، آره من هر وقت میبینمش همچنان جوانه، ایشون هم اینجا حضور دارن. خدمت هر سه عزیز سلام عرض میکنم. آقای هاشمی چون رو خط تلفن هستند، اجازه بدید ما اول بریم ایشونو ببینیم نزدیک خودمون. آقای هاشمی سلام، روزتون بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟ خوب هستید؟
خوب هستین انشالله،
وقت شما بخیر باشه. متشکرم.
خب آقای هاشمی، عضو کمیسیون برنامه بودجه هستی؟
بله بله. دفعه
بودجه هم میشد ازت پرسید، ولی خب حالا من بودجه مرتبطه با صادرات بپرسم ازتون.
بله در خدمتیم.
جوایز صادراتی، یارانه های صادراتی، در فراهم شدن زیر ساخت ها، نمایشگاه ها و و و هر آنچه که انتظار داریم سازمان توسعه تجارت انجام بدهد، بودجه نیاز دارد.
بله، پیشنهادشون رو بیارن، ما تو کمیسیون و هم کمیسیون تلفیق هم کمیسیون بودجه کمک میکنیم. در خدمت شما هستیم.
کمک میکنید یعنی چی؟ یه دفعه آقای طالبیان از سازمان توسعه تجارت لبخند قشنگی زد.
بس اینه که یه وقتایی از اون پیشنهادی که شما میدید بودجهیه، یعنی از دولت بودجه میگیرن. اگر از دولت بودجه میگیرن بیان ما.
آیا شما جوایز صادراتی بودجهیه دیگه؟ یعنی یارانه صادرات از یه اعدادی به صادر کننده باید صادراتش میدهند؟
بله اگه هست
میدن. باید بودجه داشته باشه، چند سال هم نمیدادند.
اگه وجود داره بیان، چون ببینید خودتون میدونید ما دچار مشکلات اعتباری هستیم و اولویت ما تو تأمین منابع ابتدا طرحهای بعد از هزینه جاری، طرحهای عمرانی هست.
بله.
و بعد حالا موارد اینچنینی که میان صحبت میکنن، رایزنی میکنن و دستگاه اجرایی مربوطه که سازمان صنعت معدن تجارت یا وزارت صنعت معدن تجارت هست، میاد رایزنی میکنه، ما منابع اعتباری رو تو به اصطلاح جداول میبینیم برای اینا.
ببینید آیا هاشمی در بودجه تمام تلاشتون رو شما و دوستانتون میکنید که بگید آقا اینقدر ما درآمد ارزی به دست بیاریم که کشور بتونه باشه اداره بکنیم.
دقیقا.
اینقدر حساب میکنیم رو درآمد ارزی صادرکننده ها که دلارشون میگیم آقا باید بیاری در سامانه‌ای که ما میگیم با نرخی ما میگیم بفروشی.
دقیقاً.
خب بعد از اون طرف نباید یاران صادراتی رو بهشون بدیم؟
چرا؟ میگم نه، چون من عددو نمیدونم بهشون میگم.
مثلا شما عدد صحبت نکردم، میگم چند سال پرداخت نشده.
میگم نه، ان شاء الله اینا بیان دوستانمون. چون ارتباطات خوبی داریم.
الان آقای طالبی میگن یکی دو سال دارن یه عددی میدن.
آره، بیان ما کمک میکنیم، چش.
و خب خود شورای عالی صادرات که احیا شد دیدگاهتون چیست؟
خیلی مثبته. من بسیار بسیار به فال نیک میگیرم. اصلاً زمینی که شورای عالی صادرات باید فعال باشه، کشور اگر عزم جزم تو این شرایط سخت که ما درآمد ارزی برای کشورمون تأمین بکنیم، یکی از راه‌های بسیار مهمش به هر حال صادرات کالا هست و خدمات، هر دو، هم خدمات فنی و هم کالا و محصولاتی که داریم، چه صنعتی چه کشاورزی و تولیدی خودمون، چه صادرات مجدد حتی بعضن. اینه که من یه پیشنهادی دادم اوایل سال به دوستان، گفتم ما بیام برای بخش‌های مختلف، برای بخش‌های مختلف اقتصادی سهمی بر اساس دیدگاه‌ها و توانمندی و نظرات خودشون سهمیه صادراتی تعیین بکنیم. و برای
سهمیه یعنی چی سهمیه صادراتی؟
یعنی مثلا بگیم سال گذشته شما چقدر صادرات داشتی، میگن مثلا این مقدار مثلا کشمش، این مقدار مثلا برفرد گوجه، بادمجون، محصولاتی که کشاورزی، اینقدر محصولات صنعتی، اینو افزایشی ببینیم، تعیین بکنیم و حمایت بکنیم از صادرات. همونجوری که شما میفرمایید، حالا یکیش بحث در واقع رفع موانع یا مشوق‌ها هست، یا حمایتی که هم در زمان تولید ما میتونیم بکنیم هم در زمان صادرات. من یه چیز خدمت شما بگم، حالا که فکر نکنید ما فکر میکنیم گل و بلبله، واقعا صادرات کنند صادر کنندای ما کسی کاری به کارشون نداره، یعنی اصلا حمایت نمیشن. تازه موانع هم دولت و بخشنامه‌های مختلف صادر میکنه که اینا رو از تصمیم گیری و در واقع به نوعی حرکت رو به جلو باز میداره اینا رو. من بحثم این هست که اگه عزم جزمه و این دولت با امید خدا در خود میبینه که ما یه جهش صادراتی داشته باشیم، باید همه رو صدا بزنه، همه فعالان اقتصادی، خانه های اتاقهای بازرگانی کشور، تجار و کسبه های بزرگ داخلی و اونایی که تو خارج نشستن و هستن و علاقمندن بیان تلاش بکنن و صادرات بکنن، و بخش خصوصی که گمنام داره صادرات میکنه با هزار گرفتاری، اینا رو بیان حمایت بکنن، یعنی رصد بکنن، استاندارا بشن مسئول در واقع تعیین و تحقق اون اهداف صادراتی استانی. یکی از کار مهمشون این باشه. وقت شما خواهید دید که ما جامونو تو خیلی از بازارها و محصولات تو دنیا و کشورهای همسایه میتونیم باز بکنیم. شما محصول داریم، ما فقط تو صادرات، تو بسته‌بندی، تو بازاریابی، تو در واقع به نوعی مسائلی که حالا اقتصادی ما داریم، خارج کردن کالا، تو بحث عوارض، تو بحث بازگشت پول و در واقع ارز، تو اینا مانع داریم. اینا این امکان
پیدا نمی‌کنه. بیشتر همین جمله آخرتون که گفتیم مشکل همینه.
دقیقاً.
صادرکننده‌های ما امروز دیگه مشکل بسندی ندارن، بلدن، یاد گرفتن.
دقیقاً.
بازاریابی رو انجام میدن، تو جهان هم حضور دارن عمدتاً. ولی مثلا اینه که حالا همون هم که صادر میکنن بتونن پولشونو بیارن.
پولشونو بیارن. بله بله. این یه موضوعاتیه که من میگم، یعنی ما اینو که میگیم نه اینکه تنها به شما میگیم، ما تو جلسات مختلف که میشینیم با مسئولین کشوری میگیم یه عزمی باید جذب باشه برای صادرات، چون کشور ما، من احساس میکنم مسئولین دولتی ما خیلی براشون مهم نیست، باری به هر جهت در واقع به نوعی با این موضوعات رفتار میکنن و این جور که ما بخوایم رفتار بکنیم نتیجهش جز این نیست. ما سال به اصطلاح گذشته 1402
میگه مسئول دولتیمون باری بر جهت برشون صادرات مهم نیست، یعنی همین الان اینا که هستن یا نه
مثلا
یا نه کلن سیستم مدیریت دولتی در چند دهه گذشته،
کلن منظورم اینه، کارم به دولت قبل و این دولت و اینا نیست، نه این سیستمی که الان ما تا حالا داشتیم متاسفانه و زمینی که از اونایی که خیلی تلاش کردن من سپاسگزارم، بحثم فرد نیست، نه مجموعه نتایج رو من میخوام بگم خدمتتون. مثلا ما ارزش صادراتی
این مجموعه حکمرانی خیلی براش مثلا صادرات خیلی تو اولویت نبوده، صادرات
نفتی مهم نبوده. دقیقاً همینطوره.
منظور شما اینه؟
بله. از آقا هر سال میگه جج تولید. خب وقتی میگیم جج تولید یکیش صادرات دیگه، نه ما که وقتی محصولات مازاد داریم که قیمتمون پایین میاد تولیدمون هم کاهش پیدا میکنه.
آقای هاشمی چون خیلی صمیمانه دارید صحبت میکنید، اجازه میدید از همین کلمه آخرتون یک در واقع زیلی برش بزنه؟
بله خواهش.
ببین شاید مشکل همینجاست، میگیم ما محصول مازاد داریم، خب اگه موقع مازاد نداشتیم جلو صادرات رو بگیریم، حالا کمبود داریم، جریان صادراتی نیست که هم روز زیادی داشتیم صادرات کنیم،
ما میگیم نگیرن ها، ما میگیم آره جلو در واقع ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت کننده از مصرف کننده و تولید کننده، اینا خیلی وقتا قبل از این که در واقع بازار یک تکونی بخوره میان سری جلوی وارد صادراتو میگیرن، یعنی حتی اجازه نمیدن بازار خودشو پیدا بکنه یا یه قیمتی جا بیفته. دقت میکنید؟ این نیاز به خصوصا محصولات کشاورزی تو منطقه ما، حالا و خیلی از مناطق جنوبی ما محصولات غیر فصل داریم، الان قیمتو شما برید نگاه بکنین، قیمت
منطقه دقیقاً
حوزه هرمزگان، میناب، رودان، جاست، سیریک، بشاگرد، حوزه منه نه؟
بله.
و هرمزگان، حالا بوشهر، سیستان، بلوچستان، خوزستان هم هست، هم اقلیمیم. الان شما برید قیمت بادمجون یا خیار برید بپرسید 2000 تومن 3000 تومنه. خیلی خوب بازار صادراتو باز بکنید، حمایت بکنید، کمک بکنید، خود به خود این قیمت متناسب میشه. قیمت متناسب شد، هم تولید کننده مشوق داره که سال بعد دوباره تولید بکنه، شغل ایجاد میشه و هم بازار آنچنان تغییر نخواهد کرد.
الان گوجه تو منطقه شما کیلو 1000 تومنه؟
نه نه گوجه رو نگفتم، بادمجون رو به اصطلاح.
الان بادمجون کیلو 1000 تومن باشه؟
من سر میدون هفته پیش رفتم تو رودان، گفتن 1500 تا 2 تومن عمده فروش.
پس پاشیم بریم میناب اونجا بادمجون بخریم بیان.
انشالله. و ما بسیار نگرانیم، نه میگیم حالا این یک محصوله، محصولات دیگه هست و حتی محصولات صنعتی ما، محصولات خشکبار ما، چیزایی که ما از قدیم صادر کننده بودیم، اینا به نوعی کسی کاری به کار این بازار نداره و عملا رها شده هست. حالا من شاید مسئولین بازرگانینا بر بخوره یه جایی، نه ولی من به اشکال نداره بر بخوره، اصلاح بکنن درست، یعنی واقعا مدیریت بکنن، واقعا رصد بکنن یه کالایی که تولید کننده ما تو کشور هزینه میکنه، آب مصرف میکنه، انرژی مصرف میشه و به دستش میاد، این باید ارزش افزوده برای کشور ما داشته باشه و سال بعد دوباره تکرار بشه و شغل ثابت ایجاد بکنه، نه اینکه لیمو کار ما لیمو امسال میکاره بعد قیمت لیمو میاد پایین، نمیتونه در واقع به نوعی هزینه‌اش در میکنه، بعد میاد کل باغشو میاد بلدوزر میزنه صاف میکنه که سال بعد چیز دیگه بکاره. خب اینا موضوعاتیه که واقعا به سرمایه ملی آسیب میزنه.
حالا شما صادرات رو خیلی محدود محصولات کشاورزی و مواد غذایی نبینید، ما خیلی فراتر از این در حوزه صنعت.
نه نه من کلی
اگه میخواد بگید صنعت بدن تجارت یه خورده کارشو بهتر انجام بده بهشون برمیخوره ایراد نداره گفتی، در حوزه صنعتی بگیم چی کار دارن میکنه.
بله تو حوزه
جاست که صادرات خیلی ارزشمند میشه.
بله خیلی ارزشمنده، خیلی ارزش افزوده بیشتری داره و ما برای اونا هم باید فکر بکنیم. من بحثم اینه که نظام حالا اتاقهای بازرگانی استانها و کشور و اتاق تاون و همین شورای عالی صادرات که تشکیل شده، اینا واقعا باید درد در واقع برای مملکت درد صادر کننده داشته باشن، نه؟ یعنی علاوه بر این که بیان و به مقامای مسئول مرتب رایزنی بکنن، چون ما توی شرط خاصیم، بالاخره کشور ما مشکلات خاصی الان ما داریم، تصمیمات بعضن خلق و سایه میگیریم، بیان مرتب گزارش بدن وضعیت و رسمی به مجلس، مثلا کمیسیون اقتصادی هست، کمیسیون برنامه بودجه هست، بیان گزارش بدن و خواسته ها و نیازهاشون رو بیان بکنن تا ما در جریان باشیم، ما کمکشون بکنیم تو تصویب قوانین، تو دستور عمل هایی که به هر حال میشه دولت بگیره به نفع اینها. و ما این مسیر
این بخش بیشتر نیازمند نظارت مجلس هستیم تا قانون گذاری.
بله بله. نه ما اینجا میگیم حمایت، ما اینجا بحثمون حمایت است، حمایت از طریق نظارت. بحث ما تعین قانون‌گذاری نیست. نه، خیلی جاها ما در خصوص جزئیات مسائل و مشکلات صادر کنندگان چیزایی نمیدونیم. وقتی میان به ما توضیح میدن، اون وقت ما فعال میشیم تو بعض همون حوزه نظارتی که شما فرمایید.
بسیار سپاسگزارم. بله، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم آقای هاشمی.
ما در خدمت شما هستیم. منم سپاسگزار از شما که به هر حال بحث مهم و مطرح کردید. سپاسگزاری میکنم. از دوستان دیگه هم که پشت خط بودن و شنونده بودن.
ولی چیز زیاد دفعه آقای هاشمی بگی ها. ببین از همه محصولا گفتی، ولی اصلی ترین محصول که دیگه از این به بعد کم کم منتظرشیم هندوانه مینا رو نگفتی.
آقا ما در خدمت شما هستیم، شب یلدا در خدمت شما
هستیم. بعد اونجوری هم آب مصرف میکنیم، بعد مثلا به سمانه بخشم بگیم
کم شده مالا. الان تولید کم شده، یه ذره رعایت میشه، کم در تولید میکنن.
ما ما موفق
باشیم ارادتمند. خداحافظ شما. خداحافظ.
خب آیتالی بنا شما شروع کنیم دیگه، چون آیاشمی از مجلس زبانه صحبتش میره سمت سازمان سمت. و چون تو این در واقع تو این چند ساله حداقل به لحاظ اداری ما داریم میگیم سازمان توسعه تجارت داریم متولی صادرات بوده، حالا شورای عالی صادرات هم که داره احیا میشه، اول به لحاظ اداری اون اتفاقی که افتاده رو از زبان شما بشنویم، بعد آقای نوری و آقای زاهدی هم ازشون کمک میگیریم ببینیم حالا گذشته چه اتفاقاتی افتاده، علامت چی بشود گذشته که حالا گذشت، ببینیم الان بعد چیکار کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما مجری توانمند صاحب نظر و همچنین عوامل این برنامه تهیه کننده محترم کارگردان و همه عوامل پخش و عزیزان مستقر در جلسه دارم و امیدوارم که ایام به کامتون باشه. خدمتتون عرض کنم که با توجه به فرمایشی که هم از اتالی اوایل جلسه فرمودین هم نماینده محترم جناب هاشمی، خب روی کرده صادرات رو با دو نوع حداقل صادرات باید در نظر بگیریم، هم صادرات کالا، کالا محور و هم صادرات خدمات محور. خب متاسفانه با توجه به شرایطی که بوده، بحث نظام بانکی و بحث اتفاقاتی که به خاطر بحث نظام سلطه وجود داره، بحث صدور خدمات فنی مهندسی خیلی کمرنگ شده. بحث عدم تضمین ضمانت‌نامه‌های بانکی و اینها که قابل قبول باشه در رقابت در بازار رقابتی در کشورهای هدف، متاسفانه صنعتگران و شرکت‌هایی که میتونن مؤثر باشن، قبلا رکورد داشتن، رکوردهای واقعی یعنی سوابقی داشتن، پاشون از اونجا برچیده شده یا حضورشون کمرنگ شده. و خب اخیرا متوجه شدیم که ظاهرا دولت 14 هم بر این اساس مبنایی رو در نظر گرفته که بس ضمانت‌های بهتری رو یک مسیر برای حال در این خصوص بعدان اگر لازم شد جلسه مفصل تر صحبت بکنیم، هم از وزارت اقتصاد شاید دعوت بشن یا از
حالا شما همین الان دکتر بگین
خدمتتون هستم. خب این خب یک اقدام خوبیه که اگر قرار باشه رو بحث صدور خدمات فنی مهندسی یک ضمانت نامه هایی تعریف بشه که وزیر محترم اقتصادم گفتم ما هماهنگ خواهیم کرد و پیگیر این خواهند بود. خب این یک بارقه امیدی رو شاید برای بحث صدور خدمات فنی مهندسی ایجاد بکنه و ولی البته خب اونم هم چالش‌های خودش رو داره، هم فرصت‌های خودش رو. نقش ارکان مختلف مثل صندوق ضمانت صادرات، بحث اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های تخصصی صدور خدمات فنی مهندسی امسال هم خودشون رو نشون میدن و در جایگاه خودش صحبت می‌کنن. در مورد بحث کالاها، خب چون جلسه چنیتش برای بحث احیای کارگروه احیای شورای عالی صادرات هست که در استانها به صورت کارگروه توسعه صادرات کشور مسبوق و به سابقه هست، اجازه بدین یه تاریخچه‌ای رو از این موضوع من عرض کنم.
اصلا چی شد این شورا تعطیل شد؟ تعطیل که نشد، این
کم رنگ شدنش رو حقیقتش
عملا تشکیل نمیشد.
حالا شاید به خاطر اینکه در جاهای دیگه مثلا میرفتن مجوز رو میگرفتن، در هیئت دولت میبردن موضوعات رو مطرح میکردن، شاید خیلی کسی توجهی نکرد، یا اینکه توی تغییر تطوراتی که تو بحث مدیریتی کشور، وزارتخونه ها، دولت اتفاق افتاد، بعضن این موضوع کمتر خودش نشون داد. و یه مقدار هم بحث اون ایام کرونا و بعد از اون و بعد جا به جایی
بله از قبل از کرونا این شورا تقریبا بله تشکیل
بله این شورا. این بله یه مقدار متاسفانه این از اواخر دولت قبل، یعنی قبل از آقای رئیسی این اتفاق افتاد و در دوران زمان آقای مرحوم شهید رئیسی هم اونقدر که باید و شاید به این توجه نشد. شاید دلیلش این بود که باید نقش دبیرخانه، چون سازمان توسعه تجارت نقش دبیرخانه اینجا رو داره تو این کارگروه، تو این شورای عالی، و وزارتخونه های مختلف باید ارکان مختلف روی این قضیه تمرکز کنن. و خب رأس این شورا که رئیس جمهور محترم یا معاون اولشون هست، همت و اهمیت لازم رو به نظر میرسه در این دولت بیشتر دارن به امید خدا، و امیدواریم که این اتفاق خوب دوباره رقم میخوره و این موضوع رو که در روز ملی صادرات تقدیر از صادرکننده های برتر از زبان وزیر محترم صنعت معدن تجارت شنیدیم جناب آقای عطابک، باعث خوشبختی شد. چون به هر حال ببینید ما فرهنگ خودمون ایرانی ها رو در نظر داشته باشیم، علارغم اینکه ما خودمون ایرانی هستیم و خوشبختیم از اینکه ایرانی هستیم، کار گروهی جمعی و اینکه اشتراک اطلاعات همفکری رو بعضن تمرین نکنیم یا کم تمرین کنیم، باید بیش از این تمرین کنیم. من میدونم چون شما انسان اندیشمندی هستین، نقطه نظر و نکات نقادانه رو مد نظرتون هست، از این باب عرض می‌کنم. ببینید تو این شورای عالی نزدیک به 20 رکن باید حضور داشته باشن، از خود ریاست جمهوری گرفته وزارت نفت، تعاون، راه و ترابری، وزارت کشور که بس آمایش سرزمینی که مثلا گفتم واقعا اونجا نقشای میتونه داشته باشه، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، جهاد، امور اقتصاد، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی دارایی، وزارت سمت، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که برای بحث دانش بنیان خلا هستن، معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی که حالا به عبارت سازمان برنامه بودجه هم میتونن باشن، بانک مرکزی و رئیس کل گمرک، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیران عامل بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات که حالا اهدافی هم داره. این اتفاق نیفتاده، حالا به هر ترتیب، حالا واکاوی این که واقعا به چه دلیل بود، شاید واقعا توجه ویژه‌ای نشد، شاید مغفول واقع شد به جای اینکه بگیم تعمدی در کار بوده که مثلا این کار انجام نشه، مغفول واقع شد. شاید هم به خاطر اینکه سیاست‌های مختلفی که همونطور که فرمودن بخش‌های مختلف با توجه به شرایطی که ایران داره توی بحث‌های تحریم و صادرات و بحث ارز و رفع تعهد و که خیلی از دوستانی که ازانی که تو بحث بخش خصوصی دارن زحمت می‌کشن و توی جبهه صادرات دارن تلاش می‌کنن و ازشون هم تشکر می‌کنیم، با این مشکلات روزمره مبتلا به هستن. و این کارگروه که حالا برای اینکه چون در استان‌ها کارگروه توسعه صادرات ذکر میشه و دبیرخانه‌اش در سازمان توسعه تجارت هست، یک سری ارکان و اهدافی داره که بعد نیست مرور اینها رو اگه اجازه بفرمایید یا در ادامه الان اگه فرصت دارم بگم، اگر نه که در سال بعدی خدمتتون بگم.
عملا در دو دولت قبل، یعنی دولت قبل از دولت شهید رئیسی، این شورا تقریبا به محاق رفت و دیگه تشکیل نشد، درسته؟ بله. حالا یه بخشش این مسئله بود که شما گفتی، که شما خودتون باعث شدید من نکته رو گفتید که ما یاد بگیریم همدیگه رو تحمل کنیم و گفتگو کنیم و اینها. یه بخشم اون شرایط خاص کشور رو که اون شرایط الان هم داریم،
بله،
اون اوضاع انتقال پول، اوضاع صادرات، تحریم، همه حرفا اینا، تو این شرایط میگیم آقا بالاخره ما توی شرایط عادی تصمیم نمیگیریم، توی شرایط راهبردی و استراتژیک تصمیم میگیریم. حالا یه بخشش اینه، یه بخش اینه که چهار تا از اون آدما با هم کنار نمیمدن دیگه،
اینم هست،
دو نفر میمدن دو نفر نمیمدن جلسه،
احسن
چهار نفر میمدن دو نفر با هم قهر میکردن،
یا نمایندهشون رو در هم سطح نمیذاشتن،
یعنی نمیتونستن با هم دیگه، یعنی یکی مثلا در سطح مثلا میگه آقا این آدمی که گذاشتن اینجا چهار پله من پایینتره، حالا من نمیام با یه آدمی مثلا به لحاظ اداری چهار پله خودم پایینتر دور یه میز صحبت بکنم، چه
دقیقاً همون همت و همیت لازمو که عرض کردم،
شما غیر مستقیم گفتید من واضح گفتم، خب حالا الان این دفعه فکر میکنین شورای اینجوری نمیشه؟
خب طبیعتاً
من وزیرم، اینی که اومده رئیس سازمانه، این مثلا من مثلا معاون رئیس جمهورم، این مثلا رئیس سازمانه، خب یه جوری باید چیده بشه این شورا که این اتفاق نیفته، منیت رخ نده، همیت رخ بده. شورای عالی صادرات بگیم شورای بالادستی است، از وزارتخانه بالاتره، و داره در مورد مسئله حیاتی در کشور صادرات تصمیم میگیره،
دقیقاً تصمیمات رو چون فرمانی بالاتر از وزارتخانه است، دقیقاً توی مصوبه‌ای که در مورد مصوبه مورخ 1389 هیئت وزیران بوده، اینو دقیقاً تصریح میکنه که زمان معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی در اون زمان اعلام کردن، گفتن که تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه حسب مورد در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صورت است. یعنی ببینید در سطح نظرات رئیس جمهور هست، لازم اون اجازه
نافذه،
چون چند تا وزیر در شرکت میکنن، چند تا معاون 100%. حالا این که چه کنیم که دوباره اون اتفاق گذشته نیفته، یعنی آسیب
بعد از یه دوره کمپلت گفتن آقا کمپلت، حالا که سازمان توسعه تجارت داریم و وزارت سمت داریم کلا بسپریم دست وزارت سمت،
قبلش هم سازمان توسعه تجارت داشتیم در همون موقعش هم
منتها خب بعدی شورا هر میون داستانش
بله 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 بله. حالا واقعیتش اینه که باید حالا این یکی اون بحث انگیزش درونیه، به قولی اون جوشش درونیه که واقعا الان هر حالا چون قبل از جلسه صحبت شد که ما میزان پیشرفت کشورهای رقیب خودمون یا همسایه خودمون یا اونایی که در تراز ما بودن میبینیم در گذر زمان میبینیم سرعت خیلی بالایی دارن میگیرن، ما از غافل جا میمونیم یا نمیمونیم. خب این فرصت ها تکرارپذیر نیستش، بعضن بعضی مثلا این فرصت کریدورهای راهگذرهای تجاری که اتفاق میفته، این که میبینید در ثبات منطقه بس تجارت خیلی کمک میکنه، بس اینکه حتی میبینید بعضی کشورها ثبات حاکمیتی ندارن ولی ثبات تجارت دارن، یعنی تجارشون به صورت مویرگی خیلی میشناسن همدیگه رو، با کشورهای دیگه ارتباط دارن، این اصلا باعث ثباتشون میشه. در نتیجه اینکه یک انگیزش درونی میخواد، یکی بس یک چارچوب یا آینامه داخلی که مشخص بکنه، ملزم میکنه همه در اون سطح باشن. حالا گزارش دهی که حالا بحث مجلس رو شما فرمودین که